دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی سوال از رئیس جمهوری ایران را قابل ارجاع به قوه قضاییه ندانست. دیدبان حقوق بشر از ضرب و شتم دراویش زندانی در فشافویه خبر داد. و انفجار انتحاری در غرب عراق 11 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. من رویا کریمی مجد، امروز هفتم شهریور ماه میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان، از حرکت جدید مجلس برای ادامه فشارها به اعضای کابینه حسن روحانی تا پیمان مودت میان ایران و آمریکا و تقاضای رسیدگی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر مبنای این پیمان. پیش از همه ما مهمترین خبرهای ایران و جهان را مرور می‌کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع هیچ کدام از سوالات از رئیس جمهوری نقض یا استنکاف از قانون نبوده و در نتیجه به گفته او قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس درباره سرنوشت سوال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بیان کرد. او در این حال از بررسی این موضوع در هیئت رئیسه مجلس خبر داد. نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سه‌شنبه از 5 سوال مطرح شده از حسن روحانی تنها از پاسخهای او به یک سوال قانع شدند. این سوالات پیرامون موضوعات اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، کنترل قاچاق کالا و ارز و همچنین رکود اقتصادی بود. بر اساس این نامه، چنانچه نمایندگان مجلس از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشدند و موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد، به قوه قضاییه ارجاع می شود. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در یک پیام توییتری از ضرب و شتم دراویش متحسن در زندان فشافویه در روز چهارشنبه خبر داد. تعدادی از دراویش زندانی در فشافویه از چند هفته پیش با درخواست آزادی زنان دراویش زندانی تحسن کردند. دیدبان حقوق بشر در پیام خود نوشته است که دراویش متحسن در تیپ 3 زندان فشافویه توسط نیروهای گارد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این سازمان روز چهارشنبه نیز در بیانیه‌ای ضمن ارائه آماری از بازداشت و محکومیت دراویش در ایران، محاکمه آنها را یکی از بزرگترین سرکوب‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی علیه یک اقلیت مذهبی توصیف کرده بود. طبق آمار این سازمان، در حدود 4 ماه گذشته دست کم 208 نفر از دراویش در دادگاه محاکمه و محکوم شدند. انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در غرب عراق باعث مرگ دست کم 11 نفر و زخمی شدن 16 نفر شد. این انفجار در یک ایستگاه بازرسی در شهر قیم در استان الانبار نزدیک مرز سوریه روی داد. این ایستگاه به طور مشترک توسط ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه اداره می‌شد و نیروهای نظامی نیز در میان کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شهر قیم از آخرین شهرهایی بود که کنترلش از گروه حکومت اسلامی در پاییز سال گذشته پس گرفته شد. عراق دی ماه گذشته از شکست گروه حکومت اسلامی در این کشور خبر داد. و یک هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره مسدود شدن 10 حساب مرتبط با ایران در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که عملیات نفوذی ایران به مراتب بزرگتر از آن است که تصور می‌شد. هفته گذشته شرکت‌های فیسبوک، گوگل و توییتر اعلام کردند که صدها حساب کاربری که ارتباط خود با تلویزیون دولتی ایران را مخفی نگه داشته و به نشر خبرها و اطلاعات جعلی می‌پرداختند مسدود شده است. با این حال خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که یکی از تحلیلگرانش توانسته 10 وبسایت و 10 حساب کاربری جدید را که با شبکه یاد شده مرتبط هستند شناسایی کند. مهمترین خبرها را از مجله نیمروزی رادیو فردا شنیدید، اما همراه می‌شیم با همکارانم در بخش‌های مختلف رادیو فردا که موضوعات امروز را مورد بررسی قرار دادن و همراه من خواهند بود در بخش‌های مختلف خبری امروز. اما همراه هستیم با آرش حسنیا که در استودیوست تا به ما بگه که از پرسش از رئیس جمهور که دیروز مطرح شد چه خبر. به نظر میرسه که امروز مجلس کارهای جدیدی رو شروع کرده و استیضاحهای دیگری رو هم در دستور کارش داره. برگردیم به نتیجه پرسش از رئیس جمهور. اونطوری که تو خبرها هم دیدیم گویا آقای لاریجانی گفته که به قوه قضاییه فرستاده نمیشه.
درسته رو یاد، امروز چند تن از نمایندگانی که خب جزو نمایندگانی بودند که امضایشون پای پرسش رئیس جمهوری بود، به کرات از آقای لاریجانی در قالب تذکر پرسیدند که نتیجه چه میشه. در واقع در قالب تذکر اونها خواستشون این بود و پرسش نمی کردند، خواستشون این بود که باید این پرسش از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با توجه به اینکه خب قانع نشدند اکثریت نمایندگان مجلس پیگیری بشه، و منظورشون از پیگیری استنادشون به آیین‌نامه مجلس بود که باید به قوه قضاییه ارجاع بشه. و در تمام این موارد تذکرهای متفاوت از آقای سلیمی و آقای حاجی دلیگانی، آقای لاریجانی استدلالشون این بود که چون موضوع سوالها بحث استنکاف از قانون نبوده و قانون شکنی مطرح نبوده، پرسشایی بوده که در قالب حالا ناتوانی دولت یا توضیحاتی بوده که از رئیس جمهوری خواسته شده، نتیجه روشن هست و پیگیری به اون مفهومی که مطابق آیین نامه باید به قوه قضاییه ارجاع داده بشه اتفاق نخواهد افتاد. آقای کدخدایی هم که سخنگوی شورای نگهبان هستند پیش از این گفته بود که آیین نامه مجلس در این مورد خاص مبهمه و صراحت لازم رو نداره که در صورت مثلا قانع نشدن نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور چه اتفاقی میفته درباره استنکاف قانونی یا عمل خلاف قانون دولت و رئیس جمهوری صراحت داره، اما در سایر موارد صریح نیست.
اما گویا طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم که دیروز امضاهاش در مجلس جمع شد امروز اعلام وصول شده.
کاملا درسته. آقای بطایی بعد از اینکه در کمیسیون آموزش مجلس حضور پیدا کرد و به پرسش‌های پرسش کنندگان پاسخ داد، اونها قانع نشدند و امروز طرح استیضاح آقای بطایی وزیر آموزش و پرورش دولت با امضای 20 نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و اعلام شد، اعلام وصول شد. با این حساب آقای بطایی 10 روز فرصت داره که به مجلس بره و پاسخگوی این پرسش‌ها باشه.
مشخص شده که پرسش‌ها چه بوده؟
محورای 16 گانه ای رو داره رویا این پرسش‌ها از آقای بطایی، از کاهش اعتبارات آموزش و پرورش هست، کاهش اعتبارات نوسازی و بازسازی مدارس از پرسش هایی هست که مطرح شده، تضعیف دانشگاه فرهنگیان مورد پرسش قرار گرفته که گفتن که نیروهای خدماتیش گرفته شده و این دانشگاه تضعیف شده، جعل مطالب در کتب درسی یکی از محورهای 16 گانه نمایندگان پرسش کننده از آقای بطایی است، و همینطور به گفته اونها و به نوشته پاسخ پرسش کنندگان از آقای بطایی، ورود زود هنگام دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخاباتی یکی از محورهاست، و البته عدم پایبندی وزیر به برنامه‌هایی که در روز رأی اعتماد اعلام کرده بود.
اما گویا آقای بطایی هم داره اضافه میشه اسمش به لیست بلند بالای استیضاح‌ها و پرسش‌ها. ما در همین ماه گذشته داشتیم که دوتا وزیر استیضاح شدن، الان دقیقاً چند نفر تو لیستن؟
اسامی که گفته میشه و شایعه هست، خب به هر حال بعضی از نماینده‌ها مشکلاتی دارن با برخی از وزرا، دوست دارن که سریع اسم اون وزیر رو هم در این فهرست بگذارن، اما کسانی که خیلی نزدیک هستن به این فهرست گذشته از آقای بطایی که اعلام وصول شد، آقای محمد شریعت مداری است که وزیر صنعت معدن تجارت هست که گفته میشه که با 7 محور کلید خورده طرح استیضاح، و آقای عباس آخوندی است که گفته میشد طرح استیضاح 40 امضا داره و حتی خیلی یعنی پیشرفت کرده بود برای اینکه اتفاق اعلام وصول بیفته، اما گویا به رغم امضاهای بالایی که گفته میشه داره هنوز اعلام وصول نشده. استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت آقای محمد شریعت مداری حتی از طرف بهروز نعمتی که خب از نماینده های مؤثر هست، عضو سخنگوی هیئت رئیسه است، گفته بود که تقدیم هیئت رئیسه شده، اما بعدش معلوم شد که گویا باید پیش از اینکه اعلام وصول بشه در واقع طرح استیضاح رو مشخص بشه که محورها چیست، در کمیسیون حاضر بشه وزیر به اونها پرسش شده، و اگر قانع نشدند به عنوان استیضاح اعلام وصول بشه. حتی از وزیر جهاد کشاورزی هم به عنوان یکی از وزرایی که ممکن هست کارش به استیضاح بکشه زمزمه هایی شنیده میشه.
به نظر میرسه آقای ظریف هم همین روزا در راه مجلس خواهد بود.
بله، آقای ظریف برای پاسخگویی میره، همونطور که آقای زنگنه دیروز همزمان با حسن روحانی که برای پاسخگویی رفته بود برای پاسخ دادن به 5 پرسش کمیسیون انرژی در مجلس حضور پیدا کرد. خلاصه امروز این روزها روزهای خیلی پرترددی هست از سوی دولتی ها. وزیر کشور هم پیش از این اسمش بود که ممکن هست به استیضاح کارش بکشه، ظاهرا با لابی هایی که انجام دادن در کمیسیون شوراها تونستند از این دام استیضاح برهند. نمیدونم شاید جالب باشه براتون که بدونید بیشترین استیضاحهای تاریخ مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب برای دولت آقای روحانی است که 9 وزیر اون تا حالا استیضاح شدن
در دولت 11 و 12
در دولت 11 و 12 هر دو دولت.
سپاسگزارم از آرش حسنیا که در بخش بعدی خبری گزارش مفصل اون رو در این زمینه خواهیم شنید. اما همراه میشیم با شما شنوندگان رادیو فردا که نظراتتون رو برای ما ارسال کردید.
آقای روحانی، یادتونه چند وقت پیش صحبت کردیم که چنان درآمد سرشاری به مردم بدیم که به فکر یارانه نخواهن افتاد. بابا عجب کاری کردی، مردم رو کاری کردی که به نون شب محتاج شن. اصلا میدونی چه خبره؟ به خدا شما خودتو زدی به اون را، به قول گفتنی کابل رو گرفتی. یه ذره به فکر مردم باشین.
در جواب به دوست عزیزمون که میگفت تقصیر آقای خامنه ای نیست و ملت دزدن، آقای عزیز، وقتی یه دولت و یه رژیمی فاسده و دزده، در دراز مدت این دولت و رژیم تأثیر میذاره روی ملت. مثل یه خانواده که پدر مادر وقتی خراب باشن بچه هم خراب میشن. فکر میکنم 40 سال کافی باشه که این رژیم فاسد تأثیر گذاشته رو ملتش. ملت هم خب مجبور میشن دوز بشن. وقتی سیستم دوز بشه در دراز مدت تأثیر میذاره روی مردم. آقای عزیز، پس آقای خامنه‌ای دزده، سیستم خرابه. قربون شما.
سلام، حسن عماشه. آقا ما چی میتونیم انتخاب کنیم که این یکی رو انتخاب کنیم؟ اصلا انتخاب ما نیست، انتخاب خودشونه، به ما هیچ ارتباطی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران سه‌شنبه 6 شهریور اعلام کرد که 10 نفر در نهادهای مختلف دولتی به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. مرداد قاسم‌فر در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. مرداد، چه جزئیات بیشتری در مورد این بازداشت‌ها آقای علوی مطرح کرده؟
واقعیت اینه که آقای علوی خیلی به موضوع رو مثل همه خبرهای دیگری که از وزارت اطلاعات میاد بیرون معمولا در این موارد چیزی رو مشخص نکرده. دقیقا این همین چیزی که گفتی در مقدمه، در واقع همینو گفته، تاکید کرده که وزارت اطلاعات خیلی بخش ضد اطلاعاتش قویه و گفته که ما در ماموریتامون خیلی موفق بودیم و به عنوان مثال گفته 10 جاسوس رو هم تو نهادهای مختلف شناسایی کردیم، دستگیر کردیم. گفته که افراد زیادی رو که امکان جاسوسی دارن الان زیر ذره بین داریم، اونا رو که شناسایی کردیم و مطمئنیم رو زیر ضربه بردیم در همین باره. و البته گفته که هیچ ضرورتی هم به اعلام نداره که ما اینا رو بگیم، و ولی هیچ توضیحی نداده که اینا به چه اتهامی دستگیر شدن، جاسوسی برای کجا بوده، جزئیاتش چه بوده. منتها فقط همین نفس خبر که 10 نفر در وزارتخانه‌های دولتی بودند و جاسوس بودند، این یک بحثی است که وزیر اطلاعات مطرح کرده.
این بحث دو تابعیتی‌ها رو از چند وقت پیش مجلس شروع کرده، روش داره کار میکنه. حالا گویا وزارت اطلاعات هم به این بحث پیوسته و تاکید زیادی توی برخورد با دو تابعیتی‌ها داره.
قبلا حساسیت بیشتر روی ایرانی آمریکایی ها بود یا کسانی که پاسپورت آمریکا یا شهروندی آمریکا رو دارن. الان موضوع رو تسری دادن به همه دو تابعیتی ها و گفتن که وزیر اطلاعات هم همین امروز که با ایسنا صحبت میکنه در همین مورد اشاره میکنه، میگه که از مدیران دو تابعیتی به دلیل من قانونی جلوگیری میکنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برکنارش میکنیم. در عین حال از مردم خواسته که اگر خبر دارن کسانی مدیرانی هستن یا کسانی هستن که دو تابعیتی هستن و مسئولیت دارن، اینا رو معرفی بکنن به وزارت اطلاعات. و گفته که اینها به هر حال کسایی هستن که از نظر ما مشکوک میتونن باشن یا فعالیت بکنن در حوزه جاسوسی و اینها. و گفته که مهمترین، در واقع به طور مشخص میگه، دو تابعیت‌ها مهمترین کانال نفوذ کشورهای خارجی هستن به درون ایران و دسترسی به اطلاعات یا کسایی رو در قالب دوتابعیتی، یعنی کسایی دوتابعیتی هستن در قالب آدم‌های کارشناس میفرستن به ایران و اینها بعداً میتونن به عنوان جاسوس عمل بکنن در نظام.
گویا همین طرز تفکر باعث شده که تا به حال با یه سری از دوتابعیتی‌ها هم به طور جدی برخورد کنن.
خیلی برخورد کردن. سابقه این موضوع البته برمیگرده به پارسال، سال گذشته بود که خبرهایی منتشر شد که سپاه پاسداران اعلام کرد حدود 30 نفر رو در فاصله سال 94-95 دستگیر کردن که اینها دو تابعیتی بودن، ولی زن جاسوسی بهشون میرفته. حتی رویترز گزارشی در همین باره منتشر کرد با جمع‌آوری اطلاعات از خانواده ها و از وکلا در واقع به این اطلاعات رسیده بود. سپاه پاسداران حاضر نشد با رویترز درباره این موضوع صحبت بکنه، قوه قضاییه هم حاضر نشده بود، منتها به هر حال معلوم شده بود که چه بود 30 تا. آنچه که در خبرها بود نزدیک 10-12 تا بود، منتها رویترز به یه جمعیتی در حدود 30 تا رسیده بود که بعد گفته بودن که علت این که سپاه پاسداران داره این کارو میکنه و اینها رو میگیره، اونجوری که وکلا گفتن، گفته بود که بیشتر در حوزه رابطه بین الملل ازشون به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده میکنه. خانم زاغری مثلا یکی از نمونهای همین موضوع، یا مثلا احمد رضا جلالی، اون پزشک پژوهشگر ایرانی که هنوز هم در زندان هست و به دلیل بیماری همسرش مدام داره میگه که حالش بد هست و اینها.
سپاسگزارم از مرزاد قاسم فر که حتما در بخشای بعدی خبری گزارش مفصل اون رو در مورد سخنان محمود علوی که شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی سخن میگفت میشنویم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سومین روز از بررسی شکایت ایران در دیوان بین‌المللی یا دیوان لاهه صبح چهارشنبه آغاز شد. در دو روز پیش از این ابتدای ایران به طرح شکایت خودش علیه تحریم‌های آمریکا پرداخت. ایران میگه که دولت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای و سرگیری تحریم‌ها علیه تهران، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال 1955 رو نقض کرده. ایالات متحده اما روز سه‌شنبه ششم شهریور به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که این نهاد صلاحیت اون رو نداره تا طبق تقاضای ایران به واشنگتن دستور لغو تحریم‌ها علیه ایران رو بده. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استدیوی مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ماست. فرنوش، در تحلیلایی که این چند روز در مورد این دادگاه مطرح میشه، بیش از همه بر رفتار متناقض جمهوری اسلامی تاکید شده. مصادیق این تناقض چی؟
بله روی، همونطور که خودت اشاره کردی، ایران در تلاش هستش که صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه رو احراز بکنه تا بتونه شکایتش رو پیش ببره، موضوعی که دو کشور در طی 40 سال گذشته در موقعیت‌های مختلف سیاسی و وضعیت‌های گوناگون از اون استفاده کرده بودن. اما این در حالی هستش که قوه قضاییه ایران کاملا چنین معاهده‌ای رو انکار می‌کنه، اون رو قبول نداره و بر اساس توجیه خود و استدلال حقوقی که داره برای تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی احکام زندان صادر کرده به اتهام اینکه در واقع عنوان اتهامیش ارتباط با دولت متخاصم هستش. این در حالی هستش که قوه مجریه و حقوقدانان بارها تاکید کردن که ایران در حالت و وضعیت تخاصم با هیچ کشوری قرار نداره و طبق قوانین بین المللی هم چنین وضعیتی وجود داره. در نهایت قوه قضاییه نمیتونه به اعتبار این برداشتی که از حالا برداشتی که خود قوه قضاییه داره احکام قضایی صادر کنه، احکام زندان صادر بکنه.
فرنوش، آیا قانون چنین اختیاری رو به قوه قضاییه داده که به طور مجزای از بقیه قوای جمهوری اسلامی کشوری رو متخاصم اعلام بکنه یا دوست بدونه؟
ببین، در واقع طبق قانون قوه قضاییه چنین اختیاری رو نداره، به نوعی داره دخالت میکنه در کار دستگاه‌های امنیتی و دولت، به ویژه که اصلا طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین وضعیت جنگ و صلح با رهبر جمهوری اسلامی هستش و یا حتی طبق ماده 25 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تشخیص این موضوع به عهده قوه مجریه و مشخصا شورای عالی امنیت ملی هستش. اما قوه قضاییه استدلالش این هستش که وقتی در مورد یک دولتی صحبت میکنیم، دولت خارجی متخاصم، منظوری نیستش که آیا در وضعیت جنگ هستن یا صلح. اونا معتقدن که هر نوع رابطه بی‌طرفانه یا غیر دوستانه تخاصم میتونه در واقع برداشت بشه و اتکا میکنن به اینکه مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای آمریکا رو دشمن میدونه. در نتیجه توجیهی که خودشون دارن، مثلا اینکه در یک پرونده مثلا نظرسنجی انجام شده یا اینکه یک زندانی صرف اینکه در خارج از ایران زندگی کرده میتونه که اتهام به تعبیر اونها ارتباط با دولت متخاصم رو داشته باشه.
پس تا اونجایی که من متوجه شدم، در واقع رفتار متناقض جمهوری اسلامی این هستش که در پرونده‌های داخلی کشور آمریکا رو متخاصم تلقی میکنه، اما در دادگاه لاهه داره بر پیمان مودت پافشاری میکنه. به نظر میرسه همین تناقض هم باعث شده که وکلای باقر و سیامک نمازی در واقع درخواست تجدید نظر در احکام بکنن.
درسته، همینطوره. وکلای این دو زندانی که احکام بلند مدت 10 ساله گرفتن تحت عنوان ارتباط با دولت خارجی متخاصم، اومدن گفتن اگه چنین پیمانی اعتبار داره پس باید در مورد احکام قضایی هم این تسری پیدا بکنه و بازنگری بکنه قوه قضاییه. همینجا اشاره کنم قبلا هم دو استعلام وجود داشت در مورد این احکام قضایی در دولت آقای خاتمی و در دولت آقای روحانی. یک بار در ماجرای پرونده عباس عبدی و حسین قاضیان در پرونده نظرسنجی از وزارت خارجه استعلام شد و یک بار هم در مورد امید کوکبی دانشجویی که به واسطه اینکه حالا در خارج از ایران زندگی میکرد 10 سال حکم گرفته بود. در هر دو مورد وزارت امور خارجه تأکید کرد بجز اینکه ایران در واقع اسرائیل رو دولت محسوب نمی‌کنه، با هیچ کشوری در حالت تخاصم قرار نداره، ولی با این حال در احکام این افراد هیچ تأثیری نداشت و معلوم نیستش که در مورد پرونده باقر و سیامک نمازی چه اتفاقی خواهد افتاد.
فرنوش، فرصت خیلی کوتاهی داری، میتونی برای ما بگی که در واقع اصلا پیمان مودت چیه؟
خب پیمان مودت پیمانی هستش که سال 1334 در واقع 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد به امضای طرفین یعنی ایران و آمریکا رسیده بود و اینکه می‌خواست یک سری در واقع روابط تجاری و آزادی‌های بیشتری، یک روابط دوستانه‌تری بین کشور دو کشور برقرار بشه. بعد از تشکیل جمهوری اسلامی بعد از انقلاب سال 57، خب این در واقع اعتبار حقوقی این معاهده نامه مبهم بود، اما هر دو کشور چندین بار ازش استفاده کردن، چه آمریکا در مورد اشغال سفارت این کشور در ایران و چه ایران در چندین پرونده، و به نظر میاد که در مجامع بین المللی هنوز معتبره، هرچند که ضمانت اجرایی نداره.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
11 روز از بازی‌های آسیایی جاکارتا در حالی از صبح امروز آغاز شده که تا به اینجا کاربان ورزشی ایران تونسته 47 مدال کسب کنه که 17 مدال از بین اونها طلایی هستند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که از طریق تلفن همراه با ماست. مهدی، امروز در جاکارتا چه اتفاقای مهمی افتاده؟
درود رویا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. خب دیروز که کاروان ایران طلا نگرفت زیاد خوش نگذشت به هواداران ورزش. امروز ممکنه که به احتمال فراوون این اتفاق رخ بده. تا اینجا اتفاقاتی که افتاده در رشته کوراش، زهره نادری، همچنین آذر کلیوند مسابقاتشون رو برگزار کردن، شکست خوردن. تیم دوچرخه سواری ایران در ماده اسپرینت حذف شد که یکی از این نفرات یعنی محمد دانشور دوره قبلی طلا گرفت و کلا دوچرخه سواری زیاد شرایطش خوب نبود در این مسابقات. در رشته کانوپولو دختران ایران اول شدن، اما خب مسابقات غیر رسمیه و به صورت آزمایشی برگزار میشه، مدال‌هاش محاسبه نمیشه، اما تلاش اونا واقعا در خور تحسین با توجه به اینکه تیم مردان موفق به کسب مدال نشد در همین کانوپولو که اتفاقا رشته جذابی هم است. بقیه مسابقات هم داره برگزار میشه.
فکر میکنی امروز هم مثل دیروز خواهد بود؟ یعنی باید همچنان در انتظار طلا بمونیم یا امید بیشتری هست؟
با وجود احسان حدادی به نظر میرسه که ایران طلای اجدام خودش رو به دست میاره. احسان در سه دوره قبلی در پرتاب دیسک طلا گرفته و اگر امروز فقط رکوردای خودش رو حتی چند متر کمتر تکرار کنه، یعنی فقط کافیه که اتفاق غیر متوقعه ای رخ نده، چون در استارت لیست مسابقات 6 7 متر از همه جلوتره، احسان حدادی میتونه برای چهارمین دوره متوالی قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی بشه.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور. و اما همراه هستیم با همکارانم در شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ماست. مانیا بیا از توییتر شروع کنیم، اونجا چه خبره؟
بله، خبر رفتن حسن روحانی به مجلس برای پاسخ به سوالات پنجگانه نمایندگان مجلس در رابطه با وضعیت بیکاری و رکود شرایط اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز و جواب‌های ایشون به این انتقادات همچنان در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ است. به نظر میرسه بجز نمایندگان مجلس، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از جواب‌های ایشون زیاد قانع نشدن. در توییتر کاربران با هشتگ‌های حسن روحانی، افکار عمومی، دولت ناشنوا، استعفا، سوال از رئیس جمهور و ایران را پس می‌گیریم به این صحبت‌های آقای روحانی و جواب‌های ایشون واکنش نشون دادن. نمونه‌هایی رو میتونم براتون بخونم. مثلا نقمه توییت کرده: حسن روحانی در مجلس نشان داد که درک درستی از کشورداری و اداره اقتصاد کشور و خواست‌های واقعی مردم و افکار عمومی نداره. فرهاد نوشته: در این خفقان فقر و فحشا که تمامی نظام در آن مقصرن، قره به نام حسن روحانی افتاد تا قربانی شود. مسعود نوشته: آقای روحانی بپذیرید که مردم شما را نمیخواهند، با استعفای فوری 3 سال آینده را به مردم هدیه کنید. دون کیشوت نوشته: امروز خودم باورم نمیشد از حجم ناباوری و شوکی که بعد از پاسخهای حسن روحانی داشتم. پشت تلویزیون گریه میکردم، بلندترین گریه های چند سال گذشته. یک کاربر تلگرام هم نوشته از صحبت‌های تصمیم کنم یک کاربر توییتر توییت کرده از صحبت‌های روحانی در مجلس: منم به خودم شک کردم، او گفت ما در ایران بحران نداریم، یا من در ایران زندگی نمی کنم یا حسن روحانی رئیس جمهور جزایر قناری است.
امانی یه سری هم بزنیم به اینستاگرام، اونجا چه خبره؟
در صفحه اینستاگرام رادیو فردا خبری منتشر کرده بودیم مبنی بر اینکه وزارت کشور ایران گزارش‌ها درباره سفر زائران عراقی به مشهد و خوزستان رو با هدف دریافت در خدمات جنسی و سوء استفاده از زنان ایرانی تکذیب کرده. از قوه قضاییه خواسته منتشر کنندگان این خبر رو تحت پیگرد قضایی قرار بده. این خبر با واکنش خیلی زیاد فالوکننده‌های صفحه رادیو فردا قرار گرفته. حدود 500 کامنت دریافت کردیم از دیروز. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. مثلا شاهین نوشته: خب دیگه کاملا به صحت این خبر ایمان آوردم، چون تکذیب هر خبر در جمهوری اسلامی یعنی که این خبر درسته. یک کاربر دیگه نوشته که همیشه تکذیب بهترین راه حل هستش. جاسم نوشته: دروغ نیست، جاسم از آبادان، من با ماشین شخصی بعضی وقتا تا مرز شلمچه اونا رو جابجا میکنم، بین اونا کسایی وجود داره که واقعا به دنبال همچین کاری میان خوزستان. یک کاربری دیگه هم نوشته بوده: کاش به جای تکذیب تحقیق میکردن، ایران به خاطر بیکفایتی برخی از مسئولین داره تحقیر میشه. و کاربری دیگه هم نوشته بود: طبق معمول اول تکذیب میکنن بعد اعلام میکنن سربازان گمنام امام زمان توانستن چند باند فساد در مشهد و متلاشی و سرکرده های این گروه رو دستگیر و تحویل قوه قضاییه بدن.
مانیا خوشبختانه امروز فرصت به اندازه کافی داریم تا یه سری هم بزنیم به فیسبوک.
در فیسبوک رادیو فردا هم این خبر همین خبر باستاب گسترده داشت،
خبر زائران عراقی.
بله بله بله، کامنت های زیادی دریافت کردیم. مثلا سپیده نوشته که کلن کسایی که اخبار آمار حقیقی میدن باید حقوقی باشون برخورد بشه، اما در مورد این دزدی ها اختلاس هایی که هست هیچ تحقیق و نمیشه و حقوقی هم برخورد نمیشه. بهزاد نوشته: مثل ماهیگیران چینی. در مورد حضور صیادان چینی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان یک کاریکاتوری منتشر کرده بودیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا همون فردا کاتور از آقای شاهرخ حیدری. یک کامنت هایی هم زیر این کاریکاتور مده، شاید بد نباشه که بخوام مطرح کنم. مثلا مزدک نوشته: نوشته که پاسخ آقای ظریف برای این حضور اصلا قانع کننده نبود، این فقط باج دادن رژیم به چینی هاست. شاهین نوشته بود به جای سرمایه گذاری در کشورهای سوریه عراق سرمایه گذاری کنید برای بهره برداری از دریاچه عمان و خلیج فارس، که بعد نیاید بگید که ما تکنولوژی لازم رو برای بهره برداری از دریاچه عمان و خلیج فارس نداریم، به همین خاطر دادیم به چینی ها.
سپاسگزارم از مانیا منصور. کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا برسیم. ساعت 14:29 هست، اما همچنان همراه ما بمونید، چون کمتر از نیم ساعت دیگر بار دیگر با مجله خبری رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.